بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در صورت ثانیه از صور جواز بیع الوقف بود. صورت ثانیه رو جناب شیخ مطرح فرمودند و اون صورت این بود که مال موقوفه به حیثی خراب شود که از منافع اون مال وقفی چیزی باقی نماند الا منفعت قلیلهی که ملحق به معدوم است، کل عدم است. در اون صورت قائل شدن به جواز بیع به شرط آن که منفعت بیع بیشتر باشد از منفعت حفظ اون مال وقفی که گویا معدوم المنفعه شده است. اگر بیعش با حفظش یکسان باشه بیعش جایز نیست، به شرطی که بیعش اعود و انفع باشد بیعش جایز خواهد بود. در اون صورت، صورت اولا چی بود؟ صورت اولا در جایی بود که مال موقوفه به حیثی خراب شده است یا عارضه‌ای بر او عارض شده است که به محض انتفاع از اون مال مستلزم اتلاف اون مال بشه، مستلزم نابود شدن اون مال بشه. اونجا هم گفتیم که بیعش جایز است، ما میتونیم او رو تبدیل به سمن کنیم. سمن باقی ماندنی تر است برای اینکه بطون آینده و بطن حاضر بتونن همگی الی یوم القیامه ازش بهره مند بشن. خب در اینجا جناب شیخ وارد مناقشه می شود با جناب صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف. صاحب جواهر راجع به صورت اولا ایشون یه نظر خاصی دارن. می فرمایند در صورت اولا ما قائل به جواز بیع الوقف می شیم و نفس جواز بیع الوقف مستلزم بطلان وقف است، چون در ذات وقف منع از بیع نهفته است. منع از بیع از ذاتیات وقفه. وقتی این منع برداشته شد یعنی ذاتی وقف برداشته شده، پس ذات هم منتفی شده، یعنی وقف هم باطل شده، دیگه وقفی در کار نیست. ماهیت وقف منتفیه چون مقوم ذاتش منتفی شده، یعنی منع بی، منع بی مقوم ذات ماهیت وقف است. پس وقتی جواز بی اومد یعنی ماهیت وقف باطل است، وقف باطل شده. یه مطلب. مطلب دوم که ایشون میفرماین، صاحب جواهر راجع به صورت اولا میفرماین، می‌فرمایند که علت بطلان وقف در صورت اولا این است که شرط وقف در مال موقوف منتفی شده است. چون شرط وقف منتفی شده است وقف باطل می‌شود و حکم به جواز بیعش داده می شود. خب می پرسیم شرط وقف چیه؟ حضرت صاحب جواهر ایشون می فرماید که وقف در عین موقوفه یه شرطی داره که این هم در ابتداء وقف شدن اون عین لازم است مراعات بشه و هم در استدامه وقفی بودن اون عین لازم است مراعات بشه، و اون شرط اینه که عین موقوفه باید به حیثی باشد که انتفاع از او ممکن باشد هم در ابتداء وقف و هم در استدامه وقف، مع بقاء العین. اگر جوری باشه اون عین موقوفه که در صورت انتفاع عینش باقی نباشد و باقی نماند، وقف کردن اون عین باطله. مثلا کسی بیاد یه کاسه ماست رو وقف کنه، اونم وقف مؤبد، بگه آقا من این کاسه ماست رو وقف مؤبد کردم برای آقای مشتسن آقا و نسل و ذریه مشتسن الی یوم القیامه، این کاسه ماست وقف بر همشون شد الی یوم القیامه. میگیم این وقف باطله. چرا این وقف باطله؟ چون شرط مال موقوفه بقاء عین است مع الانتفاع. اگر یک عینی بود که به نفس انتفاع تلف شد و نابود شد، اصلا وقفش باطله. خب این کاسه ماستی که شما وقف کردی انتفاعش به چیه؟ به خوردنش دیگه. نگاهش کردن که انتفاعی نداره. این کاسه ماست رو ما بذاریم الی یوم القیامه تو فریزر، نگاهش کنیم برای جمیع بطون الی یوم القیامه، فرزندان مشتسن همه بیان کاسه ماست رو نگاه کنن، این که به درد نمیخوره. انتفاع از این ماست به خوردنشه، خوردنش هم میشه اتلافش. لذا چون با انتفاع بقاء عین محفوظ نمیماند، این وقف باطل است. حالا میایم تو صورت اولا. صورت اولا جایی بود که از ابتدا عین ما این شرط رو داشته، با انتفاع بقاء عینش هم محفوظ بوده، اما در ادامه مثلا بعد از چند سال، 50 سال، 60 سال، یه عارضه‌ای بر این مال وقفی عارض شد که به سبب اون عارضه حالا خرابیه یا هر چیز دیگه، به حیثی افتاد که به صرف انتفاع نابود میشه و تلف میشه، انتفاع از اون مستلزم اتلاف او میشه. در این صورت اون شرطی که برای وقف در ابتدا بود در ادامه وقف منتفی شده. چون اون شرط در ادامه منتفی شده، وقف به محض اینکه اون شرطش منتفی شد، وقفم منتفی میشه. المشروط و ینتفی به انتفاع شرط، وقف باطل میشه. این فرمایش صاحب جواهر راجع به صورت اولا. خب جناب شیخ میان این فرمایش رو مورد نقد و بررسی قرار میدن. بعد که نقد و بررسی میکنن، میان فرمایش بعدی صاحب جواهر رو ذکر میکنن راجع به صورت ثانیه. فرمایش صاحب جواهر رو راجع به صورت ثانیه هم مورد نقد و بررسی قرار میدن. پس بنابراین صاحب جواهر دو تا مطلب ذکر کرده، یکی راجع به صورت اولا، یکی راجع به صورت ثانیه. در هر دو جا قائل به جواز بیع شده مثل ما، اما طریق دیگری رو سلوک کرده است، راه جدیدی رو باز کرده، تعلیل و علت جدیدی بیان کرده. برای وقف صاحب جواهر دو تا شرط ذکر میکنه که این دو تا شرط از ابداعات صاحب جواهر هیچ کس قبل از ایشون ذکر نکرده. بعد میاد میگه در صورت اولا شرط اول منتفی میشه، لذا حکم میکنیم به بطلان وقف و جواز بیع. در صورت ثانیه شرط دوم منتفی است، لذا حکم میکنیم به بطلان وقف به خاطر انتفاع اون شرط و جواز بیع. این دو تا شرط از ابداعات صاحب جواهره. خب حالا عبارت صاحب جواهر رو میخونیم و بعد نقد جناب شیخ. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای کتاب شریف مکاسب رو بحث میکنیم، من طبق طبع کنگره شیخ انصاری آدرس میدم، جلد چهارم صفحه 73. ثم انک قد عرفت فیما سبق انه ذکر بعض، شما دانستی در مباحثی که گذشت قبلن این که شان چنین است، بعضی ذکر فرمودند. جناب شیخ از صاحب جواهر به بعضون یاد میکنه، بعضی ذکر کردن. اما به کاشف الغطا که میرسد، همیشه راجع به کاشف الغطا عبارتش اینه، بعض الاساطین، بعضی از استوانه های مذهب چنین فرمودند. خیلی با جلالت و با عظمت از کاشف الغطا یاد میکنه. آیت الله العظما وحید، استاد بزرگوار ما، ایشون در درس میفرمودن علت این که شیخ نسبت به کاشف الغطا این چنین با عظمت و با خشوع و خضوع یاد میکند اینه که کاشف الغطا علاوه بر این که فقیه بود، مبلغ و واعظ و روضه‌خوان سیدالشهدا هم بود. یعنی فقاهتش رو فقط برای علما نگه نداشته بود، فقاهتش رو در سطح عموم جامعه برای عوام مردم هم نافع بود. فقیه بودن صاحب کاشف الغطا فقط به درد خودش و شاگردای درسش نمیخورد، به درد عوام مردم هم میخورد. منبر میرفت، برای مردم موعظه میکرد، حدیث میخوند، روایت میخوند، مسئله شرعی میگفت. لذا شیخ انصاری به کاشف الغطا یه همچین ارادت و احترامی میگذاره. لذا این نکته مهمه، این درس برای جامعه حوزوی ماست که ما باید زوجهین باشیم، یک وجه علمی داشته باشیم، یک وجه تبلیغی داشته باشیم. ایام درسی کارمون درس و بحث و علم باشه، ایام تبلیغی باید کارمون تبلیغ باشه، باید بریم وسط مردم، وسط جامعه، احکام الهی رو به مردم برسونیم، اخلاقیات، اعتقادات باید به مردم رسیده بشه، نه اینکه همینجور تو حوزه بنشینیم اجتماع علم کنیم، احتکار علم کنیم، این به درد نمیخوره. ثم انک قد عرفت فیما سبق، شما دانستی که در بحث های گذشته که ذکر بعضون، بعضی از بزرگان جناب صاحب جواهر چنین فرموده است که ان جواز بیع الوقف لا یکون الا مع بطلان الوقف، جواز بیع وقف، این حکم جواز نمی بوده باشد مگر با بطلان وقف. همین که حکم جواز اومد وقف باطله. چه شما اقدام عملی به بیع بکنید چه اقدام به بیع نکنید، این مال موقوفه رو جوازش اومده ولی اقدام به بیعش نکردید، همچنان نگهش داشتید، این وقفش باطل شده ولو شما او رو هنوز بیع نکرده باشید. دیگه این مال موقوفه موقوفه نیست، به محض اینکه حکم جوازش بیاد وقف باطل شده. و عرفت وجه النظر فیه، و دانستی وجه اشکال در این مبنا را، که ما قبلا مفصل راجع به این در مباحث اولیه این بحث کردیم و گفتیم که نه آقا، این خلاف اجماع همه فقهاه، هیچ فقیه به این حرف ملتزم نیست. چرا؟ چون فرض میگیریم که در یه مدت زمانی به خاطر عوارض و حوادثی این مال وقفی شد مصداق یکی از موارد جواز بیع الوقف، مثل اینکه موقوف علیهم به اضطرار شدید افتادن، محتاج شدن به پول این مال وقفی، لکن حکم جواز اومد، جواز بیع صادر شد، لکن اقدام به بیع نکردن، نتونستن بفروشن، خریدار پیدا نشد یا هرچی نفروختن. بعد از مدتی اون حالت مجوزه رفع شد، اضطرار برداشته شد. از شما صاحب جواهر میپرسیم این مال وقفی، این خانه وقفی الان که اضطرار برداشته شد همچنان وقفی هست یا وقفی نیست؟ همه فقها میگن همچنان وقفیه و دیگه بیعش جایز نیست، چون اون عارضه برطرف شد، اون حالت مجوز بیع رفع شد، دیگه بیعش جایز نیست. چرا؟ چون وقفیه. پس معلوم میشه به صرف آمدن حکم جواز وقف بودن باطل نمیشه. اینی که شما میگید منع از بیع مقوم ذاتی وقف است، منع لال عذرن هست که مقوم ذاتی وقف است، یعنی منع کردن از بیع بدون عذر تو ذات وقف هست، اما بیع مع العذر منافاتی با ذات وقف نداره. جواز بیع مع العذر نافی مقوم ذات وقف نیست. چرا؟ چون اونی که مقوم ذات وقف است ممنوعیت بیع بدون عذر است، اما مجاز بودن بیع مع العذر که منافاتی با اون ذاتی وقف نداره. اینجا هم مورد ما جواز بیع مع العذر نه بلا عذر. پس تمام فرمایشات جناب صاحب جواهر راجع به این مبنا باطل شد. خب اضافه بر این دیگه چی فرموده صاحب جواهر؟ ثم وجه، سپس توجیه کرده از صاحب جواهر بطلان الوقف فی صورت الاولا، بطلان وقف رو در صورت اولا توجیه فرموده به فوات شرط الوقف، به فوت شدن شرط وقف، شرطی که صاحب جواهر ابداع فرموده است. المراعا فی الابتداء و الاستدامه، شرطی که هم باید در ابتداء مراعات بشه و هم در استدامه وقف باید مراعات بشه، و اون شرط چیه؟ و هو کون العین مما ينتفع بها مع بقاء عینها، و اون شرط ابتداء و استدامه وقف این است، بودن عین است از اون اشیایی که ينتفع بها، انتفاع به اون عین برده می شود، مع بقاء عینها، با حفظ و بقاء عینش. جوری نباشه که به نفس انتفاع عین تلف بشه و نابود بشه. این شرط مال موقوف است. این شرط هم باید در ابتدای وقف وجود داشته باشه و هم در ادامه وقف وجود داشته باشه. خب در صورت اولا صورتی بود که این شرط در ادامه منتفیه، لذا وقف در ادامه باطل میشه. مثال زدیم بهش، مثل جایی که حیوان حلال گوشتی رو مثل گاو، مثل شتر، مثل خدمت شما عرض کنم گوسفند، این رو وقفش کردن، وقفه. بعد حالا این حیوان مریض میشه، لعارضهی به هر حال میبینن داره میمیره، این حیوان رو ذبحش میکنن که حیوان حرام گوشت نشه، میته نشه، مردار نشه. خب الان که ذبحش کردن، این گوشت وقفیه، این گوشت هیچ انتفاعی نداره مگر خوردنش، به نفس انتفاع تلف میشه، نابود میشه. شرط وقف منتفی شده، چون شرط وقف منتفی شده وقفم باطل میشه و فیهه. حالا جناب شیخ میگن اشکال ما، این حرف باطل، مورد پذیرش ما نیست. چند تا اشکال داره. اشکال اول اینکه شما در سابقه اسبق در مباحث قبلی دانستیم، ما توضیح دادیم دیگه، بیشتر از این تکرار نمی کنیم، که وقف بعد از آنی که به طور صحیح منعقد شد دیگه باطل نمیشه به نفس جواز بیع، بلکه با خود بیع باطل می شود. با اومدن حکم جواز صرفاً عقد وقف یک عقد لازم است، تبدیل میشه به یک عقد جائز. لزوم وقف تبدیل میشه به جواز وقف، میشه یک عقد جائز. جائز البطلان میشه، نه اینکه باطل بشه. پس جواز بیع جواز وقف را می آورد و لزوم وقف را رفع می کند، نه اصل ماهیت وقف را باطل کنه و رفع کنه. این بحثی بود که قبلا داشتیم. اشکال دوم این است که این شرطی که شما می فرمایید شرط است، هم در ابتدا و هم در استدامه، دلیلتون بر این شرط چیه؟ این در ابتدا شرط است، بله قبول، اما این که در استدامه هم شرط باشه به چه دلیل میفرمایید در ادامه هم شرطه؟ هیچ دلیلی بر این مطلب اقامه نکردید، دلیلی از کتاب، از سنت، حدیثی، روایتی، از عقل، از اجماع، هیچ دلیل نداریم که این در استدامه هم برای صحت وقف شرط باشد. هیچ دلیلی شما اقامه نکردید. مضافاً این که از ما دلیل اقامه میکنیم که در استدامه شرط نیست. دلیلی که ما اقامه میکنیم چیه؟ این است که وجود شرایط در عقود ناقله فقط در حین نقل و در حین عقد لازم هست. بعد از آنی که عقد بسته شد و این مال به ملکیت طرف مقابل منتقل شد، در جمیع عقود ناقله، حالا عقد اجاره است، عقد بیع، عقد صلح، عقد هبه است، من جمله عقد الوقف که داره مال رو منتقل میکنه به موقوفون علیهم، به ملکیت موقوفون علیهم در میاره، از ملک واقف خارج میشه به ملک موقوفون علیهم در میاد، در جمیع عقود ناقله شروط باید در حین نقل و حین عقد محقق باشن. بعد از آنی که عقد محقق شد و تمام شد و منعقد شد، اگر شروط منتفی بشن عقد منتفی و باطل نمیشه. آقا عقد به طور صحیح سر جای خودش باقیه. مثال میزنیم، یکی از شرایط صحت عقد البیع چیه؟ مالیت عوضینه. این عوضین در حین نقل، یعنی در حینی که میخواد منتقل بشه به ملک طرف مقابل، در مقابل اون عوض که منتقل میشه به ملک آقای مشتری یا بایع، در حین نقل باید مالیت داشته باشن هر دو تا عوض. حالا در حین نقل اگر ما این جنس رو فروختیم مالیت داشت به آقای مشتری، بعد از مدتی این دلاری که ما فروختیم به ایشون از مالیت ساقط شد. مثلا فرض کنید که دولت اون کشور گفت این این پول دیگه هیچ مالیتی نداره، کلن ساقط شد، این پولا همه از مالیت افتادن. نمونهش مثلا در این دینارهایی که در زمان حکومت صدام ملعون زوار می رفتن عراق دینار می خریدن، خب این دینارا بعد از فروپاشی حکومت اون ملعون دیگه از اعتبار ساقط شد. الان اگر شما 100,000 از اون دینارام داشته باشی، 1 ریال ارزش نداره، از مالیات ساقط شد. حالا اون زمانی که ما با این دینار معامله می کردیم، نقل و انتقال می کردیم، مالیات داشت. بعد از این که نقل و انتقال انجام شد، حکومت سقوط کرد، از مالیات و ارزش مالی ساقط شد، دیگه هیچ ارزش مالی نداره. اون معامله ای که ما 5 سال پیش کردیم باطل میشه؟ هرگز باطل نمیشه. چرا؟ چون وجود شروط در حین انعقاد عقد لازم است که محقق باشد. بعد از اینکه عقد محقق شد در عقود ناقله، دیگه بقای شروط شرط نیست. عقد الوقف هم یک عقد ناقل است، در حینی که واقف داره مال موقوف رو از ملک خودش منتقل میکنه به موقوفون علیهم، بله این شرط لازمه، باید یه مالی باشد که به صرف انتفاع تلف نشود، با انتفاع او بقای عینش هم محفوظ باشد. در حین نقل این مال به موقوفون علیهم این شرط لازمه که باشه، اما بعد از اینکه این مال منتقل شد به موقوفون علیهم، دیگه بقای این شرط در ادامه لازم نیست. مثل شرط مالیت در عقد البیع میمونه که در حین نقل لازمه، ولی بعد که منتقل شد دیگه در ادامهش برای بقای بیع بقای مالیت لازم نیست. حالا عبارت جناب شیخ رو عنایت بفرمایید. و فیه ما عرفت سابقا من ان بطلان الوقف بعد انعقاده صحیحا لا وجه له فی الوقف المؤبد. در این عبارت جناب صاحب جواهر این اشکال است که شما دانستی سابقا که بیان می شود از این که بطلان وقف بعد از انعقاد وقف به طور صحیح، لا وجه له فی الوقف المؤبد، هیچ وجهی برایش نیست در وقف مؤبد، یعنی به صرف جواز بیع اون وقف باطل نمیشه، هیچ وجهی برای بطلانش نداره. مع انه لا دلیل علی، مضافاً این که هیچ دلیلی بر این مدعا وجود نداره که شما بگی به صرف جواز بیع الوقف خود ماهیت وقف باطل شده. همه ادله شما رو ما ابطال کردیم فیما سبق. مضافاً الی انه، مضافاً به این که شأن چنین است، لا دلیل علی اشتراط شرط المذکور فی الاستدامه، دلیلی هم شما اقامه نکردی از کتاب و سنت و اجماع و عقل بر اشتراط اون شرط مذکور در استدامه عقد وقف بی. مضافاً الی انه لا دلیل علی اشتراط شرط المذکور فی الاستدامه، مضافاً به این که شما هیچ دلیلی اقامه نکردید از کتاب و سنت و اجماع و عقل بر اشتراط اون شرط مذکور در استدامه عقد الوقف. فإن الشروط فی العقود الناقله یکفی وجودها حین العقد، چرا که شروط در عقود ناقله کافی هست وجودشون در حین نقل و انتقال ملک به طرف مقابل، باید این شروط در حین انتقال ملک محقق باشن، اما در بقا لازم نیست این شروط محقق باشن. وقتی منتقل شد دیگه منتقل شد، مال طرف مقابله، برای بقای این ملکیت برای طرف مقابل دیگه بقای اون شروط لازم نیست. فانه قد یخرج المبیع عن المالیه ولا یخرج بذلک عن ملک المشتری، چرا که گاهی اوقات خارج می شود مبیع از مالیت، ولی خارج نمی شود به سبب این مطلب که دیگه مالیت نداره از ملک مشتری، از ملک مشتری بیرون نمیاد، به ملک آقای بایع بر نمیگرده. مع ان جواز بیعه لا یوجب الحکم بالبطلان. اینو توجه داشته باشید، مالیت غیر از ملکیت است. گاهی اوقات یک شی مملوک کسی هست ولی مالیت و ارزش مالی نداره. این مبیع در حین عقد البیع مالیت داشت، به ملک مشتری وارد شد، بعد از آن که در ملک مشتری وارد شد از مالیت ساقط شد، ولی از ملکیت مشتری ساقط نمیشه، همچنان ملکیت مشتری نسبت به این مال باقی است. یعنی اون عقد البیع باطل نشده، عقد البیع همچنان صحیح است. مع ان جواز بیعه لا یوجب الحکم بالبطلان، مضافا به این که جواز بیع وقف موجب حکم به بطلان نمی شود، بل یوجب خروج الوقف عن اللزوم الى الجواز، بلکه موجب می شود خروج عقد الوقف را از لزوم به جواز. عقد الوقف میشه یک عقد جائز، کما تقدم، کما اینکه در مباحث قبلی این مطلب گذشت. خب تا اینجا راجع به صورت اولا فرمایش صاحب جواهر رو مطرح کردیم و مناقشه شیخ رو هم گفتیم. از حالا بعد وارد صورت ثانیه میشیم. صاحب جواهر برای صورت ثانیه هم یک شرط دومی رو در وقف تصور فرمود که در مورد دوم اون شرط دوم منتفی میشه. چون منتفی میشه حکم میکنیم به بطلان وقف در صورت ثانیه. اما این شرط دوم رو هیچ فقیهی غیر ایشون ذکر نفرموده، لذا درست ما در نتیجه با ایشون مشترکیم، ما هم در صورت ثانیه قائل به جواز بیع الوقف شدیم، ولی در کیفیت استدلال با ایشون موافق نیستیم. صورت ثانیه چی بود آقا؟ صورت ثانیه این بود که مال موقوفه خراب شود به حیثی که دیگه هیچ منفعتی برای او باقی نماند بجز منفعت قلیلهی که کل عدم است. در این صورت گفتیم بیعش جایزه به شرط اینکه منفعت بیعش بیشتر باشه از منفعت حفظ کردن و بیع نکردنش، ولی اگر بیع کردنش با بیع نکردنش مساوی باشه بیعش جایز نخواهد بود. این حکم صورت ثانیه بود. خب حالا جناب صاحب جواهر میفرمایند که میدونید چرا حکم میکنیم به جواز بیع؟ چون وقف یه شرطی داره و اون شرط اینه، وقتی عقد وقف میرود روی یک عنوان، بما هو ذلک العنوان، اگر اون عنوان خراب شد و دیگه صدق نکرد بر اون مال موقوفه، وقف هم باطل می شود. چرا باطل می شه؟ لبطلان متعلقهی، چون متعلق عقد الوقف باطل شده. متعلق عقد الوقف عنوان باغ بود. آقای واقف گفت من این باغ را به ما، این که باغ است، این بستان را به ما و بستان وقف کردم الی یوم القیامه برای آقای زید و نسل و ذریه‌اش. خوب شد؟ عقد وقف او رفته روی عنوان بستان به ماه و بستان. حالا اگر این باغ سوخت، صاعقه آمد، تمام درختای باغ سوزون شد یه تیکه هیزو سوخته سوخته، به جوری که دیگه عنوان بستان بر او صدق نکند، وقتی عنوان بستان برش صدق نکرد، پس دیگه متعلق وقف منتفی شده است. متعلق وقف یعنی اون چیزی که وقف به او تعلق گرفته بود، وقف بستان بود، وقف باغ بود، این که دیگه باغ نیست تا وقف شده باشه. تا مادامی که باغ بود، وقف آقای زید و بچه هاش بود الی یوم القیامه. حالا که دیگه عنوان باغ برش صدق نمیکنه، دیگه وقف نیست، چون وقف تعلق به عنوان گرفته بود، عنوان دیگه صدق نمیکنه، پس وقف دیگه تعلقی به این زمین سوخته پیدا نمیکند. این زمین سوخته دیگه وقفی نخواهد بود، بیعش جایز میشه. علت این که ما در صورت ثانیه حکم به جواز بیع میکنیم، علتش اینه که مال موقوفه خراب شده است، به حیثی که دیگه صدق عنوان مذکور در صیغه وقف بر او نمی شود. چون صدق عنوان نمیشه، حکم میکنیم به بطلان وقف و جواز بیع. خب جناب شیخ در اینجا اشکال میکنن بر جناب صاحب جواهر. حالا ما عبارت صاحب جواهر رو بخونیم تا برسیم به اشکالات جناب شیخ. ثم ذکر، سپس ذکر فرموده صاحب جواهر، انه قد یقال بالبطلان ایزن، چه بسا گفته شود به بطلان وقف ایزن، به انعدام عنوان الوقف فیما اذا وقف بستانن، مثلا به این که منعدم بشود عنوان مال موقوفه در اون جایی که وقف کرده باشد باقی را، بستانی را مثلا، ملاحظن فی عنوان وقفهی البستانیه، به شرط این که لحاظ کرده باشد واقف در عنوان وقفش بستانیت را، یعنی بستان را به ماه و بستان وقف کرده باشه. اگه اینجوری قصد کرده باشه و وقف کرده باشه، وقتی عنوان بستان بودن منتفی شد، وقفم منتفی میشه لانتفاع متعلقهی. فخربت، بعد خراب شد اون باغ و بستان، حتی خرجت عن قابلیت ذالک، به جوری که خارج شد از قابلیت بستان بودن. فانه و الم تبطل منفعتها اصلا، در این صورت این بستان اگرچه باطل نشده باشد منفعتش اصلا، لامکان الانتفاع بها دارا، مثلا به خاطر اینکه امکان دارد که ما انتفاع ببریم از این زمین سوخته به عنوان خانه، بیایم توش خونه بسازیم مثلا، لکن لیس من عنوان الوقف، لکن این انتفاعی که داریم از این زمین سوخته میبریم از عنوان وقف انتفاع نبردیم، از باغ، از این جهت که باغه انتفاع نبردیم، چون دیگه عنوان باغ صدق نمیکنه بر این زمین سوخته. و احتمال و بقاء العرصت علی الوقف به اعتبار انها جزء من الوقف و هی باقیه، و خراب و غیرها، و این اقتضا بطلانه فیه لا یقتضی بطلانه فیها یدفعه. حالا اگر کسی اومد به ما اشکال کرد، به ما صاحب جواهر، گفتش که آقا درسته که عنوان بستان به ماه و بستان دیگه بر این زمین صدق نمی کنه، اما این عرصه و این زمین جزئی از بستان بود در اون زمانی که بستان باقی بود، پس وقفش هم به اعتراف خود شما در اون زمانی که عنوان بستان باقی بود، وقفیتش هم باقی بود، درست؟ پس این جزء از بستان هم متعلق وقف بود. حالا اگر سایر اجزاء متعلق وقف، یعنی متعلق عقد وقف، اگر سایر اجزایش خراب شد، یعنی درختاش خراب شد، خراب شدن سایر اجزا موجب نمی شود که عقد در این جزئی که سالم باقی مونده در این جزء هم عقد باطل بشه و عقد خراب بشه. لذا عقد نسبت به این جزء که عرصه باشد همچنان صحیح هست و باقی است، هرچند نسبت به اون درختای سوخته عقد وقف باطل شده، اما عرصش که سالمه، نسبت به این جزء سالم عقد همچنان باقیه. اگر کسی اینو بگه یدفعه، دفع میکنه این حرف رو. خب حالا عبارت رو میخونم. لکن و احتمال بقاء العرصه، احتمال بقاء عرصه علی الوقف، این که احتمال بدیم عرصه یعنی زمین خالی همچنان بر وقفیت باقی است، به اعتبار انها جزء من الوقف، به اعتبار اینکه این عرصه جزئی از اون بستان وقفی بود، و هی باقیه، در حالی که این عرصه هنوز باقیه، عرصه که تلف نشد، درختا تلف شدن و اینم جزئی از اون وقف بود، و خراب و غیره ها، و این اقتضا بطلانه فیه لا یقتضی بطلانه فیها، و خراب شدن غیر این عرصه از سایر اجزا که اشجار و درختان بودن اگرچه اقتضا می کند بطلان الوقفه فی غیره ها، بطلانهو ضمیر میخوره به وقف، فیه ضمیر میخوره به غیره ها، یعنی به غیر عرصه، اگرچه خراب شدن غیر اون عرصه از اون اشجار و درختان اقتضا میکند بطلان وقف را در غیر عرصه، یعنی در همون درخت ها، اما لا یقتضی بطلانه فیها، یعنی لا یقتضی بطلان الوقف فی العرصه، اقتضا نمی کند بطلان وقف رو در خود این عرصه. وقف نسبت به این جزئی که باقی مونده همچنان باقی است. یدفعه، این احتمال را دفع می کند. یدفعه ضمیر می خوره به این احتمال. چه چیز دفع می کنه؟ انه با اسم و خبرش می شود فاعل یدفعه، یدفعه دفع می کند این احتمال را، ان العرصه کانت جزءا من الموقوف من حیث کونهی بستانا لا مطلقا، این که این عرصه جزئی از موقوف بود از حیث بودن اون مال موقوفه بستان، نه به طور مطلق جزء مال موقوفه بوده باشد، بلکه به شرطی جزء مال موقوفه بود که اون مال موقوفه عنوان بستانیت برش صدق کنه. خب وقتی عنوان بستانیت منتفی شد دیگه اینم جزء مال موقوفه به ما هو موقوفه نخواهد بود، چون دیگه متعلقی برای اون عقد وقف باقی نمونده که این جزءش باشه. فهیه هین ازن جزء و عنوان الوقف لذی فرز خرابه، پس اون عرصه در این هنگام جزء عنوان وقفی است که فرض شده است خرابی اون عنوان وقف و نابود شدن اون عنوان وقف، پس دیگه عنوان وقف برش صدق نمی کنه. ولو فرز ارادت و وقفها لتکون بستانن او غیره لم یکن اشکالون فی بقائها، بله اگر فرض بشود که آقای واقف در حینی که صیغه وقف داره می خونه اراده کرده باشه وقف کردن این زمین را برای اینکه باغش بکنند یا غیر باغ، مثلا خانه اش بکنن، کارخانه اش بکنن، هر چیز دیگه ای، عقد رفته رو ذات عرصه، اما لتکون بستانا، برای اینکه این عرصه بستان بشود و بعدن بستان شد و بستانیتش خراب شد، اگر اینجوری باشه لم یکن اشکالون فی بقائها، اشکالی نیست در بقای اون عرصه در تحت وقفیت، همچنان اون عرصه در تحت وقفیت هست. چرا؟ چون متعلق عقد وقف ذات العرصه بوده است، وقف رفته رو ذات عرصه. برای اینکه بستان بشود، حالا چه بستان بشود چه بستان نشود، این ذات عرصه مال موقوفه خواهد بود، از وقفیت ساقط نمیشه. لعدم ذهاب عنوان الوقف، چون در این صورت عنوان وقف ذهاب نکرده، مرتفع نشده، عنوانی که عقد وقف به اون عنوان تعلق گرفته خود ذات عرصه است، ذات عرصه هم باقیه. در این صورت وقف عرصه همچنان باقی است. اما اگر صيغه عقد وقف تعلق گرفته باشه به عنوان بستانیت، بگوید من این بستان را وقف می کنم، نه این زمین را برای اینکه بستان بشود، نه، بلکه خود بستان را به ماه و بستان وقف می کنم، در اون صورت اگر عنوان بستانیت ساقط شد دیگه وقف عرصه هم باطل خواهد شد. و ربما یعید و ذالک فی الجمله ما ذکروه فی باب الوصیه، و چه بسا تایید کند این مطلب مای صاحب جواهر رو فی الجمله، اون چرا که فقها ذکرش کردن در باب وصیت. چی گفتن در باب وصیت؟ من انه لو اوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصيه لانتفاء موضوعها، که بیان میشه ما ذکر فقها اون چرا که ذکر شده است در باب وصیت توسط فقها بیان میشود، از این که لو اوصى بدار، اگر وصیت کند شخصی به یه خانه‌ای برای موصالح که آقا بعد از مرگ من فلانی این خانه مال فلانی باشد، فنهدمت، پس منهدم بشه اون خانه قبل موت الموسی، قبل از آنی که موسی از دنیا برود و بمیره خانه خراب شد، زلزله اومد خانه با خاک یکسان شد، به جوری که دیگه صدق دار بر این خانه منتفی شد. میفرمایند بطلت الوصیه، اون وصیت باطل میشه. چرا؟ لانتفاء موضوعها، چون موضوع وصیت باطل شده و منتفی شده. پس اونچنان که وصیت تعلق میگیره به اون دار، به ماهیت دار، با انتفاء عنوانش وصیت منتفی میشه، در وقف هم همین جوره. وقف اگر تعلق گرفت به بستان، به ماه و بستان، با انتفاع عنوان بستانیتش وقف هم منتفی میشه، چون موضوع وقف و متعلق وقف منتفی شده. نعم لولم تکن داریت و البستانیت و نحو ذلک مثلا عنوانا للوقف و ان قارنت وقفه و ان قارنت و این قارنت وقفهو بلکان المراد به الانتفاع بهی فی کل وقت علا حسب ما یقبلهو لم یبطل الوقف به تغییر احواله. بله، اگر عنوان داریت و بستانیت و نحو ذلک از سایر عناوین دیگه، مثلا اگر اینها عنوان برای وقف نبوده باشن، یعنی وقف به این عناوین تعلق نگرفته باشه، و ان قارنت وقفه، اگرچه مقارنت پیدا کرده باشن این عناوین با وقف اون مال، یعنی اون زمانی که واقف داره این مال رو وقف میکنه، عنوان بستانیت باهاش مقرون است. اما این که عنوان بستانیت باهاش مقرونه دلیل نمیشه که متعلق وقف عنوان بستانیت باشه. نه، متعلق وقف او ذات این مال است. حالا از قضا در حینی که داره صیغه وقف رو میخونه عنوان بستانیت برش صدق میکنه، ولی مقصود او تعلق وقف است به ذات این مال. بلکان المراد بهی، بلکه مراد به این وقف الانتفاع بهی، انتفاع به این مال باشد. فی کل وقت علا حسب ما یقبله، در هر وقت و زمانی بر حسب اون عنوانی که قبول می کند اون عنوان را. الان تو این زمان بستان است، ممکن است 50 سال دیگه مدرسه بشه، ممکنه بعدش حوزه علمیه بشه، ممکنه بعدش دانشگاه بشه، ممکنه بعدش خراب بشه، زمین کشاورزی بشه. من دارم این مال رو ذاتش رو وقف میکنم الی یوم القیامه، هر زمانی به یک عنوان ازش میشه استفاده کرد. اگه اینجوری قصد کرده باشه واقف در هنگام انشاء صیغه وقت، لم یبطل الوقف به تغییر احواله، دیگه باطل نمی شود این وقف با تغییر احوال اون مال موقوفه. این که عنوان بستانیتش زائل بشه موجب باطل شدن عقد وقف نخواهد شد. ثم ذکر، سپس جناب صاحب جواهر ذکر فرموده است که ان فی عود الوقفه الى ملک الواقف او وارثه بعد البطلان او الموقوف علیه وجهین. آقا حالا اگر به شکل اول اراده کرده باشه واقف، یعنی به این شکل اراده کرده باشه که صیغه وقف او تعلق بگیرد به عنوان بستانیت به ماه و بستان، اینجوری اراده کرده، بعد عنوان بستانیت خراب شد آقا، از بین رفت، خب علل قاعده که شما گفتی وقفیتش هم خراب میشه و از بین میره دیگه، وقف باطل میشه. خب حالا که وقف باطل شد، این مال آیا به ملک واقف یا ورثه واقف برمیگردد، یا اینکه در ملک موقوفون علیهم همچنان باقی میماند؟ صاحب جواهر می فرماید وجهان، اینجا دو تا وجهه. ثم ذکر ان فی عود الوقف الی ملک الواقف، ذکر فرمود که در بازگشت این وقف به ملک واقف یا وارثانش، در صورتی که واقف خودش از دنیا رفته باشه، بعد البطلان، بعد از آنی که این وقف باطل شده باشد به خاطر اینکه عنوان بستانیتش باطل شده، اول موقوف علی، یعنی او الا ملک الموقوف علی، یا اینکه عود کند این مال وقفی به ملک موقوف علی، بر ملک موقوف علی باقی بمونه، بشه ملک تلقشون، چون وقفیتش که رفت، بشه ملک تلق موقوف علی. وجهین، دو وجه هست. هازا تمام الکلام فی کلام صاحب جواهر، صاحب جواهر بحثش تمام شد. حالا جناب شیخ میخواد بیاد بیانات صاحب جواهر رو مورد بررسی و نقد قرار بده. آیا تا چه حد میتونیم این تفصیلی که صاحب جواهر قائل شدن رو ما بپذیریم؟ تفصیل صاحب جواهر چه بود؟ این بود که واقف اگر در حین انشاء وقف قصد کرده باشد تعلق وقف را به عنوان، به صرف بطلان اون عنوان وقف هم منتفی می شود، لانتفاع متعلقهی، لانتفاع موضوعهی. اما اگر واقف قصد کرده باشد تعلق وقف را به ذات اون مال نه به عنوانش، و از قضا اون ذات مال مقرون به اون عنوان هم بود در حین زمان انشاء عقد وقف، در این صورت با بطلان اون عنوان وقف باطل نمیشه، چون متعلق وقف و موضوع وقف ذات مال است و ذات مال همچنان باقی است. این تفصیل جناب صاحب جواهر تا ببینیم آیا بعدن جناب شیخ این رو میپذیرن یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.